پاریس 1912.
نگاهم را از روی ویترین دستکش ها بالا آوردم و در پوش شیشه‌ای روی آن را بستم. صدای آن در میان اتاق وسیعی که مرکز خرید لافمقش را می ساخت گم شد. مادمازل، اینجا می توانید کمکم کنید؟ حتی اگر داد نمی زد هم متوجهش می شدم. بلند قد و سنگین وزن بود، با موهای پرچین و شکنی که دور گوشهایش ریخته شده و با موهای کوتاه اکثر مردانی که از درهای ما می گذشتند متفاوت بود. ظاهرش سخاوتمند می نمود، از آن نوعی که پدرم به عنوان کشاورز یاد می کرد. فکر کردم که او شبیه به نتیجه پیوند بین یک امپراتور رومی و یک خرس روسی بود. همینطور که به سمتش می رفتم به طرف شالها اشاره کرد، اما نگاهش روی من باقی ماند. در واقع نگاهش آنقدر رویم باقی ماند که من از ترس اینکه مادام بوردین سرپرستم دیده باشد نگاهی به پشت سرم انداختم. گفت: میخوام یه شال برام انتخاب کنید. چه نوع شالی موسیو؟ یه شال زنونه. میتونم رنگ پوستشون رو بپرسم؟ جنس خاصی رو ترجیح میدن؟ هنوز به من زل زده بود. مادام بوردین مشغول دادن یک کلاه مزین به پر طاووس به زنی بود. اگر از جایی که ایستاده بود به قسمت کرم‌های صورت نگاه می‌کرد می‌دید که گوش‌هایم سرخ شدند. گفت: هر چی که به شما بیاد. ادامه داد: رنگ پوستش مثل شماست. در حالی که پوستم داغ‌تر می‌شد و با دقت شال‌های ابریشمی را دست دسته می‌کردم، یکی از آنها که بیشتر مورد علاقه‌ام بود را جدا نمودم. پارچه‌ای ظریف به سبکی پر و به رنگ آبی کدر. گفتم: این رنگ تقریبا به همه میاد. تقاضا کرد: بله بله، بالا نگهش دار کنار صورتت، اینجا. به سمت استخوان ترقوه‌اش اشاره کرد. به سمت مادام بوردین نگاه کردم. اصول سختگیرانه‌ای درباره میزان صمیمیت در چنین مبادلاتی وجود داشت و مطمئن نبودم که نگه داشتن یک روسری روی گردن بدون پوششم شامل این اصول می شود یا خیر. اما مرد منتظر بود. کمی مردد ماندم. بعد آن را تا گونه هایم بالا آوردم. آنقدر به من نگاه کرد که سطح زمین از جلوی نظرم ناپدید شد. همینه. زیباست. اینو می خوام. در کتش به دنبال کیفش گشت. شما خریدم و آسون کردین. دهانش به خنده باز شد و متوجه شدم من هم دارم لبخند می زنم. شاید به خاطر اینکه دیگر به من زل نمی زد و خیالم راحت شده بود. با صدای بلندی گفت: دستیارتون کار تمام عیاری انجام داد مادام. از کنار چشم نگاهی به او انداختم. همینطور که سعی می کردم ظاهر نابهنجار این مرد را کنار شیوه ی حرف زدن او که معمولا نشانه ی ثروت بسیار است بگذارم، او را تماشا می کردم. باید اونو ارتقا بدین، واقعا چشم تیزبینی داره. مادام بوردین به آرامی گفت: ما سعی می کنیم همیشه از ایجاد رضایت توسط حرفای دستیارانمون اطمینان حاصل کنیم موسیو، ولی امیدوارم که کیفیت اجناسمون رضایت شما رو در هر خریدی جلب کنه. این شال 2 فرانک و 40 سنت میشه. بسته را به دستش دادم و همینطور که داشت به آهستگی از روی زمین شلوغ بزرگترین فروشگاه پاریس میگذشت تماشایش کردم. عطرهای درون شیشه ها را بو می کشید، کلاهای رنگی را ورانداز می کرد و به کسانی که آنجا کار می کردند یا فقط از آنجا می گذشتند نگاهی می انداخت. با حواس پرتی فکر کردم، ازدواج با یک چنین مردی چه حسی خواهد داشت؟ کسی که گویا برایش هر لحظه یک لذت خاصی در بر داشت. ولی به خودم یادآوری کردم او مردی است که خود را آزاد می‌بیند که آنقدر به دختران فروشنده زل بزند تا سرخ شوند. وقتی به در شیشه بزرگ رسید، برگشت و مستقیم به من نگاه کرد. کلاهش را دقیقاً برای 3 ثانیه از سر برداشت و بعد در صبح پاریس گم شد. تابستان سال 1910، یک سال بعد از مرگ مادرم و یک ماه بعد از ازدواج خواهرم با ژان میشل مونتپلیه یک دفتردار از روستای مجاور به پاریس آمده بودم. یک شغل در لافم مخش بزرگترین فروشگاه پاریس گرفته بودم و از دستیار انبار تا دستیار فروش ترقی یافته و ساکن پانسیون بزرگ خود فروشگاه بودم. وقتی از تنهایی اولیه در آمدم و آنقدر پول به دست آوردم که بتوانم کفشهایی به غیر از کفشهایی که مرا به عنوان یک شهرستانی معرفی می کرد بپوشم، دیگر از پاریس راضی بودم. کسب و کار آنجا را دوست داشتم، با اینکه باید ساعت 8:45 دقیقه صبح وقتی که درها باز می شود و زنان فاخر پاریسی با کلاههای بزرگ، کمرهای به طور دردآوری باریک و صورتهایی پوشیده در پوست یا پر وارد می شوند آنجا باشی. دوست داشتم از سایه‌ای که اخلاق پدرم بر تمام کودکیم انداخته بود رها شوم. هیچ ترسی از مست‌ها و بد اخلاق‌های قصبه نهم نداشتم. عاشق فروشگاه بودم. یک کورنوکوپیای وسیع و پرهیاهو پر از چیزهای زیبا. بوها و مناظر آنجا مدهوش کننده بود. موجودی انبار همیشه در حال تغییرش که چیزهای زیبا و جدید را از چهار گوشه جهان جمع می کرد. کفش‌های ایتالیایی، فاستونی انگلیسی، شال کشمیر اسکاتلندی، ابریشم چینی، آخرین مدهای آمریکا و لندن. در طبقه پایین، سالن غذای جدید فروشگاه، شکلات سوئیسی، ماهی دودی درخشان، پنیرهای خامه‌ای ارائه می‌داد. آن روز بین دیوارهای پرهیاهوی لافم مخش به معنای شریک شدن در تلألو یک جهان بزرگتر و خوش رنگ و لابتر بودم. آرزوی ازدواج نداشتم. نمیخواستم مثل مادرم گرفتار شوم. و در واقع فکر ماندن در همون جا که بودم، مثل مادام آرتیل، خیاط زنان دوز یا سرپرستم مادام بردین، خیلی هم برایم مناسب بود. دو روز بعد دوباره صدایش را شنیدم. مادمازل؟ داشتم به یک زن جوان در خرید یک دستکش ظریف بچگانه کمک میکردم. به سمتش سر تکان دادم و به بستن دقیق خرید خانم ادامه دادم. ولی صبر نکرد. خبر داد: باید سریعاً یه شال دیگه بخرم. زن دستکش ها را با یک اوه قابل شنیدن از من گرفت. آن مرد اگر شنید هم به روی خودش نیاورد. به یک چیز قرمز فکر کردم. یه چیز آتشین و پرحرارت. چی دارین؟ کمی عصبانی بودم. مادام بردین این احساس را در من ایجاد کرده بود که این فروشگاه یک بهشت است. مشتری باید همیشه با این احساس از اینجا برود که در میان خیابانهای شلوغ پناهگاهی یافته که یک لحظه نفس بکشد. حتی اگر جایی باشد که در آن به طرز باشکوهی تمام پولش را از او بگیرند. نگران بودم که شاید آن خانم مشتری شکایت کند. وقتی به سرعت می رفت چانه اش را بالا گرفته بود. وقتی شروع به مرتب کردن ویترینم کردم گفت: نه 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 اینا نه اونا. به پایین درون قفسه شیشه‌ای جایی که شال‌های گرانتر در آن بود اشاره کرد. این یکی. شال را آوردم. قرمز یاقوتی، رنگ خون تازه در کنار دست‌های رنگ پریده من مثل یک زخم می‌درخشید. وقتی آن را دید لبخند زد. گردنتون مادمازل، کمی سرتون رو بالا بیارین؟ بله، اینجوری. این بار وقتی شال را بالا نگه داشتم احساس خجالت می کردم. می دانستم که سرپرستم نگاهم می کند. زیر لب گفت: رنگ پوستتون زیباست. وقتی به سرعت شال را برداشتم و شروع به بسته‌بندی‌آن کردم، دستش را به دنبال پول در جیبش کرد. گفتم: مطمئنم که همسرتون از این هدایا خوشحال می شه. پوستم درست در آنجایی که نگاه خیره کنندهش فرود آمده بود می سوخت. بعد در حالی که چشمانش را جمع کرده بود به من نگاه کرد. خونوادت اهل کجان؟ تو با اون پوست؟ شمال؟ لیل؟ بلژیک؟ وانمود کردم صدایش را نشنیدم. ما اجازه نداشتیم درباره مسائل شخصی با مشتریانمان به ویژه مردان مشتری بحث کنیم. میدونی غذای مورد علاقم چیه؟ صدف مارینارا با کرم نورماندی، یه مقدار پیاز، یکم پاستیس. با با لبهایش را روی انگشتانش فشرد و بسته ای که به دستش دادم را بالا گرفت. به امید دیدار مادمازل. این بار جرأت نکردم راه رفتنش در فروشگاه را تماشا کنم، اما از سرخ شدن پشت گردنم فهمیدم که دوباره ایستاده تا به من نگاه کند. کمی احساس خشم می کردم. در سنت برون چون این رفتارهایی پذیرفته نبود. بعضی اوقات در پاریس با توجه به احساس آزادی مردان پاریسی برای زل زدن حس می کردم که دارم با لباس زیر قدم می زنم. دو هفته قبل از روز باستیل، فروشگاه پر از هیاهو بود. خواننده میستین گوئت وارد طبقه هم کف شده بود. با لبخند خیره کننده و آرایش موی پر از گلهای روز، در حالی که دورش را گروهی از معاونان و دستیاران فرا گرفته بودند، آنجا ایستاده بود. گویا نقش او را درخشانتر از سایرین کشیده بودند. چیزهایی را بدون امتحان کردن می خرید. با خوشحالی به ویترین ها اشاره می نمود و جمع کردن اشیاء مورد اشاره را به دستیارانش می سپرد. ما از گوشه و کنار فروشگاه به او زل زده بودیم. انگار او یک پرنده عجیب و غریب بود و ما فقط چند کبوتر کوچک پاریسی. من دو شال به او فروختم. یکی ابریشمی کرم رنگ و دیگری شال مجللی از پرهای آبی رنگ شده. می توانستم آن را دور گردنش ببینم و حس می کردم انگار که کمی از شکوه او روی من اثر کرده است. روزهای بعد از آن هم کمی احساس عدم اعتماد به نفس می کردم. انگار که آن همه زیبایی، آن همه سلیقه او من را از نبودن زیبایی و سلیقه در خودم آگاه کرده بود. در این هنگام مرد خرس مانند برای بار سوم هم آمد. هر بار برای خرید یک شال و هر بار به طریقی مطمئن می شد که من کارهایش را انجام می دهم. پاولت فروشنده قسمت عطرها اینطور اظهار نظر کرد. تو رو می پرسته. لولو فروشنده قسمت کیف و کیف پول در حالی که بینیش را بالا می کشید گفت موسیو لوفوره؟ مراقب باش. مارسل از بخش سفارشات پستی اونو توی پیگال در حال حرف زدن با دخترای خیابونی دیده. انگار که موش آتی زدیم. برگشت و به سمت پیش خان آمد. مادمازل؟ به خود لرزیدم و برگشتم. در حالی که دستان بزرگش را روی شیشه گرفته بود، روی پیش خان خم شد. متاسفم. نمیخواستم بترسونمتون. آه، خیلی بیشتر از اینا ترسیدم موسیو. چشمان قهوه‌ای رنگش به شدت مشغول بررسی من بود. به نظر می رسید که یک مکالمه درونی دارد که من نمی توانم در آن داخل شوم. می خواین چند تا شال دیگه ببینین؟ امروز نه. می خوام یه چیزی از شما بپرسم. دستانم به سمت یقه ام رفت. دوست دارم از شما نقاشی بکشم. چی؟ اسم من ادوارد لوفور است. هنرمندم. اگه بتونید یک یا دو ساعت از وقتتون رو به من بدین خیلی دوست دارم از شما نقاشی بکشم. فکر کردم مسخره ام می کند. به جایی که لولو و پاولت در حال خدمت به مشتری ها بودند نگاهی انداختم و نمی دانستم که گوش می دهند یا خیر. چرا می خواین از من نقاشی بکشین؟ اولین باری بود که می دیدم کمی مشوش است. واقعا می خواین به این سوال جواب بدم؟ فهمیدم که این طور به نظرش رسیده که منتظر شنیدن تعریف و تمجیدم. مادمازل، هیچ چیز بدی توی کاری که از شما می خوام نیست. اگه بخواین می تونین همراه با خودتون بیارین. من فقط می خوام صورتتون منو مجذوب می کنه. تا مدت ها بعد از اینکه از لاف مغش بیرون میرم توی ذهنم باقی میمونه. دوست دارم اونو روی کاغذ بیارم. با احساس نیاز شدیدی به لمس چانه ام مبارزه کردم. صورت من جذاب. آیا همسرتونم اونجا هست؟ من همسری ندارم. دستش را در جیبش فرو برد و با شتاب روی یک تکه کاغذ آدرسش را نوشت. ولی یه عالمه روسری دارم. کاغذ را به طرفم دراز کرد. قبل از گرفتن کاغذ متوجه شدم که دارم مانند یک خطاکار به اطرافم نگاه می کنم. به هیچ کس چیزی نگفتم. حتی مطمئن نبودم که چه باید می گفتم. دوبار. بهترین پیراهنم را پوشیدم و باز درش آوردم. بیش از هر وقت دیگری برای بستن موهایم وقت گذاشتم. 20 دقیقه کنار در اتاق خوابم نشستم و تمام دلایلی که چرا نباید بروم را مرور کردم. وقتی سرانجام رفتم، خانم صاحب خانه ابروهایش را بالا کشید. کفشای خوبم را در آوردم و دوباره کفشای قدیمیم را پوشیدم تا شکش کمتر شود. در حال راه رفتن با خودم بحث می کردم. اگه سرپرستات بشنون که برای یه هنرمند مدل شدی، به سلامتی اخلاقیت شک می کنن. ممکنه شغلت هم از دست بدی. او می خواست نقاشی مرا بکشد. من صوفی از سنت پرون، نقطه مقابل زیبایی ایلن. شاید چیز کم ارزشی در ظاهر من وجود دارد که باعث شده فکر کند نمی توانم پیشنهادش را رد کنم. او همنشین دختران پیگال است. ولی زندگی من به جز خواب و کار چه چیزی دارد؟ آیا بد است که به خودم اجازه این تجربه را بدهم؟ آدرسی که داده بود 2 خیابان با پانسیون ما فاصله داشت. از سنگ فرش باریک گذشتم، جلوی در ورودی ایستادم، پلاک را چک کردم و در زدم. کسی جواب نداد. از بالا صدای موسیقی را می شنیدم. در کمی باز بود. در نتیجه آن را با فشار باز کردم و داخل شدم. به آهستگی از راه پله باریک بالا رفتم تا به در رسیدم. از پشت سرم می توانستم صدای گرامافون را بشنوم. زنی از عشق و نومیدی می خواند و مردی هم با او هم‌آوا شده بود که بیشک صدای گوش خراش و بلند داشت. یک لحظه ایستادم. گوش دادم و لبخند زدم. در را با فشار باز کردم. اتاق بزرگ پر نوری بود. یکی از دیوارها کلن آجری، دیگری تقریباً همه از شیشه بود. پنجره‌ها پهلو به پهلوی هم تمام طول دیوار را فرا گرفته بود. به هم ریختگی حیرت آور اتاق اولین چیزی بود که به چشم می‌خورد. کنار دیوار پر از بوم بود. شیشه هایی پر از قلموهایی که رنگ رویش خشک شده و بر روی زمین افتاده بودند که بر سر گرفتن جای بیشتر با جعبه های زغال و سپایی نقاشی و با قطرات رنگ در حال خشک شدن رقابت می کردن. صفحه های بوم، مداد، یک نردبان، بشقاب های غذای نیم خورده آنجا بود. همه جا بوی شدید تربانتین مخلوط با رنگ روغن، انعکاسی از بوی تنباکو و بوی نامحسوس ترشیدگی شراب قدیمی حس می شد. بطری های سبز تیره در هر گوشه به چشم می خوردند. بعضی از آنها پر از شمع بود و بقیه به وضوح از جشنی باقی مانده بودند. مقداری پول روی یک سپایی چوبی قرار داشت. سکه ها و اسکناس ها به صورت بی نظمی روی هم کپه شده بودند. و آنجا در مرکز همه این چیزها، موسیو لوفوره در یک شلوار دهاتی و یک پیراهن زنانه، غرق در افکارش، با یک شیشه قلمو در دست، در حال عقب و جلو رفتن بود. انگار که صدها مایل از مرکز پاریس دور است. موسیو دوبار پلک زد. انگار سعی می کرد من را به خاطر بیاورد. بعد شیشه قلموهایش را به آهستگی روی میز گذاشت. شما این؟ خب بله. حیرت آوره. سرش را تکان داد. انگار هنوز هم با ثبت حضور من مشکل داشت. حیرت آوره. بیا تو بذار جایی برای نشستنت پیدا کنم. بدنش کاملا از میان پارچه ظریف بلوزش دیده می شد و بزرگتر به نظر می رسید. من در حالی که به طرز مضحکی به کیفم چنگ زده بودم ایستادم و او شروع به برداشتن دسته های روزنامه از روی یک صندلی حصیری تاشوی قدیمی کرد تا آنکه جایی باز شد. لطفاً بشینید. چیزی برای نوشیدن میخواین؟ فقط کمی آب، متشکرم. با وجود اینکه اطمینان نداشتم، در مسیر احساس ناراحتی نکرده بودم. کثیف بودن آنجا، آن استودیوی عجیب و غریب برایم اهمیت نداشت، ولی حالا احساس حماقت و ناچیزی می کردم و همین هم باعث شد خشک و مضحک شوم. منتظر من نبودید موسیو؟ منو ببخشید، من فقط باور نمی کردم که بیاین، ولی خیلی خوشحالم از این که این کارو کردین، خیلی خوشحالم. یک قدم به عقب برداشت و به من نگاه کرد. می توانستم نگاهش را ببینم که روی استخوان گونه، گردن و موهایم حرکت می کرد. به سفت و سختی یک گلوله نشاستهی جلویش نشستم. کمی بو می داد. اذیت کننده نبود، ولی تقریبا در هر وضعیتی که قرار می گرفت بو غلبه می کرد. مطمئنین یه لیوان شراب نمی خواین یا چیزی که کمی آرومتون کنه؟ نه نه متشکرم، فقط می خوام شروع کنیم. من فقط یک ساعت وقت دارم. این از کجا آمد؟ فکر کنم بخشی از من میخواست آنجا را ترک کند. سعی کرد موقعیت نشستنم را تعیین کند. از من خواست کیفم را زمین بگذارم و کمی به دسته صندلی حصیری تکیه کنم. اما نمیتوانستم. بدون اینکه دلیلش را بدانم احساس حقارت میکردم. موسیو لوفوره در حین کار به سپایه و به من نگاه میکرد و به ندرت حرف میزد. کم کم این فکر در من ایجاد شد که آنطور که فکر می کردم احساس مورد ستایش یا با اهمیت بودن نمی کنم. انگار او دقیقاً آن سوی من را نظاره می کرد. به نظر می آمد که تبدیل به یک شی یا یک چیز بیجان شده ام که اهمیتی بیش از بطری سبز رنگ یا سیب‌های روی بوم طبیعت بیجان کنار در ندارم. مشخص بود که او همین وضعیت را دوست ندارد. همینطور که ساعت می گذشت به نظر بیمیل تر می شد و صداهای ناشی از خستگی از خودش در می آورد. مثل یک مجسمه نشستم و می ترسیدم که کار اشتباهی انجام دهم. ولی بالاخره گفت: مادمازل، بیاین تمومش کنیم. فکر نمی کنم خدایان زغال چوب امروز با من باشن. با ناراحتی صاف نشستم و گردنم را چرخاندم. میشه ببینمش؟ دختر در نقاشی من بودم. خیلی خوب، ولی باعث شد عقب بنشینم. به نظر مثل یک عروسک چینی بیجان بود. حالت صورتش گویای شکیبایی عبوسانه و خودنمایی بی انعطاف یک عمه ازدواج نکرده بود. سعی کردم احساس شکستم را نشان ندهم. فکر میکنم من مدلی که امیدشو داشتین نیستم. شانه‌اش را بالا انداخت. نه، مسئله شما نیستین مادمازل، من از خودم خستم. اگه بخواین میتونم یک شنبه دوباره بیام. نمیدانم چرا این حرف را زدم. اینطور نبود که از بودن در آنجا لذت برده باشم. به من لبخند زد. مهربان‌ترین چشم‌ها را داشت. این لطف شماست. مطمئنم که توی یه موقعیت دیگه میتونم عدالت رو در حق شما اجرا کنم. ولی یک شنبه هم بهتر نبود. سعی کردم. واقعا سعی کردم. در حالی که بازویم روی صندلی حصیری بود دراز کشیدم و به بدنم مثل آفرودیتی که در یک کتاب نشانم داده بود پیچ و تاب دادم. دامنم را روی پاهایم جمع کردم. سعی کردم. آرام باشم و اجازه بدهم حالت صورتم ملایم و نرم شود. ولی در آن وضعیت شکمبندم به کمرم فشار می آورد و یک تکه از موهایم هم مرتباً از زیر سنجاقش در می رفت و مقاومت در برابر وسوسه دست زدن به آن تقریباً غیر ممکن بود. ساعتهای طولانی و پرزحمتی بود. حتی قبل از دیدن نقاشی از روی نگاه موسیو لوفوره فهمیدم که یک بار دیگر ناامید شده است. این منم؟ همینطور که به چهره عبوس دختر نگاه می کردم به فکر فرو رفتم. حتی یک زن خانه‌دار عبوس که روی مبلمان نرم خانه به دنبال اثر خاک می گردد بیش از این به یک اله شباهت دارد. این بار فکر می کنم حتی برایم متاسف شد. احتمالاً من ساده ترین مدلی بودم که در تمام عمرش داشته. با اصرار گفت: مسئله شما نیستین مادمازل، بعضی وقتا دریافت ماهیت واقعی یه فرد مدتی طول می کشه. ولی دقیقاً همین مسئله من را بیش از هر چیز دیگر ناراحت می کرد. ناراحت بودم که به آن پی برده است. روز باستیل دوباره او را دیدم. داشتم راهم را از میان خیابان‌های شلوغ بخش لاتین باز می‌کردم. از زیر پرچم‌های عظیم قرمز، سفید و آبی و حلقه گل‌های خوشبویی که از پنجره‌ها آویزان بود و بین جمعیتی که ایستاده بودند تا سربازان در حال رژه با تفنگ‌های روی شانه‌هایشان را ببینند می‌گذشتم. تمام پاریس جشن گرفته بود. من معمولاً از تنهایی خودم راضی هستم، ولی آن روز به طور عجیبی احساس ناآرامی و تنهایی می کردم. وقتی به پانسیون رسیدم ایستادم. جلوی من در خیابان سفلوت بدنهایی به دور هم می چرخیدند. طول خیابان که به طور معمول خاکستری و تاریک بود پر از آدمهای در حال رقص شده بود. زنانی با دامنهای بلند و کلاههای لب پهن. گروه موسیقی بیرون کافه لئون مشغول نواختن بود و آنها دایره وار حرکت می کردند. روی لبه پیاده رو می ایستادند و همدیگر را تماشا می کردند و گپ می زدند. انگار که خیابان یک سالن رقص است. او آنجا بود. در میان همه نشسته و یک شال گردن رنگ روشن دور گردنش انداخته بود. میستانگت که رفقایش دورش می پلکیدند دستش را به حالت مالکیت روی شانه او گذاشته بود. چیزی گفت که باعث شد با صدای بلند بخندند. با تعجب به او زل زدم و شاید بر اثر شدت زل زدن من به اطرافش نگاهی انداخت و من را دید. من در حالی که گونه هایم برافروخته شده بود به سرعت مسیرم را به سمت یک ورودی کش کردم و شروع به حرکت به سمت مقابل نمودم. بین زوجهای در حال رقص می رفتم و بیرون می آمدم. کف چوبی کفش هایم روی سنگ فرش ها صدا می داد. ولی در عرض چند ثانیه صدایش را از پشت سرم شنیدم. مادمازل، نمی توانستم او را نادیده بگیرم. به مدت یک دقیقه طوری نگاهم کرد که انگار می خواهد در آغوشم بگیرد. ولی چیزی در رفتارم مانعش شد. به جای آن آرام به شانه ام زد و مرا به سمت جمعیت حرکت داد و گفت چه خوب که به شما برخوردم. در حالی که به لکنت افتاده بودم شروع به بهانه تراشی کردم. ولی دست بزرگش را بالا آورد. بیا مادمازل، امروز تعطیل رسمیه. سخت کوشترین آدم هم باید هر از گاهی از زندگی لذت ببرن. پرچم های اطرافمان در نسیم اواخر بعد از ظهر تکان می خوردند. می توانستم صدای به هم خوردن آنها را مانند صدای تپش نامنظم قلبم بشنوم. سعی کردم راه مؤدبانی برای خلاص شدن پیدا کنم. ولی دوباره شروع کرد. مادمازل، من متوجه شدم که با وجود آشناییمون به طرز خجالت‌آوری هنوز اسم شما رو نمیدونم. گفتم بست، صوفی بست. پس لطفاً اجازه بدین یه نوشیدنی براتون بخرم مادمازل بست. سرم را تکان دادم. احساس ناخوشایندی داشتم. انگار که فقط با آمدن به اینجا خودم را کوچک کرده بودم. به پشت سرش، جایی که میستانگت هنوز در میان گروه رفقایش ایستاده بود، نگاهی انداختم. بازویش را آهسته به طرفم دراز کرد. بریم؟ و در همان لحظه میستانگت بزرگ دقیقاً به من نگاه کرد. صادقانه بگویم، وقتی او بازویش را به طرف من دراز کرد، در حالت صورت میستانگت چیزی مانند برق کوتاهی از خشم دیدم. این مرد؟ ادوارد لوفوره قدرت آن را داشت که یکی از درخشان ترین ستارگان پاریس را کمرنگ و ناپیدا جلوه داده و من را به او ترجیح دهد. زیر چشمی نگاهی به او انداختم. پس فقط مقداری آب. متشکرم. به سمت میز برگشتیم. میستی، عزیزم، این صوفی بسته. میستانگت هنوز لبخند به لب داشت. ولی نگاه خیرش که از من می‌گذشت مثل یخ بود. نمی‌دانستم به یاد دارد که در فروشگاه برای خرید کمکش کردم یا نه. یکی از مردان همراهش گفت کفش کف چوبی، چقدر عجیب. صدای خنده‌ها باعث شد پوستم به خارش بیفتد. نفسی کشیدم. به آرامی جواب دادم بهار آینده بازار پر از اینا میشه. جدیدترینن، مد دهقانی. سر انگشتان ادوارد که کمرم را لمس کردند را حس نمودم. فکر میکنم مادمازل بست با بهترین مچ پا در تمام پاریس حق داره هرچی دوست داره بپوشه. همینطور که گروه در حال هضم اهمیت حرف ادوارد بود، سکوت کوتاهی ایجاد شد. میستانگت چشمانش را از من برداشت. گفت: خوشبختیم. لبخندش مسخور کننده بود. ادوارد عزیزم، من باید برم. خیلی خیلی گرفتارم. زود بهم سر بزن، باشه؟ دستان دستکش پوشش را دراز کرد و ادوارد آن را بوسید. مجبور بودم چشمهایم را به زور از لبهایش بردارم و بعد رفت. موجی در جمعیت ایجاد شد. انگار که داشت دو جریان آب را از هم جدا می کرد. نشستیم. ادوارد لوفوره روی صندلیش لم داد. انگار که داشت با دقت به ساحل نگاه می کرد و من هنوز با احساس ناراحتی سفت و سخت بودم. بدون حرف یک نوشیدنی به دستم داد، در حالی که یک عذرخواهی کمرنگ در حالت صورتش دیده می شد. واقعاً آیا دیده می شد؟ یک خنده سرکوب شده. انگار که همه آنها آنقدر مسخره بودند که من نمی توانستم احساس تحقیر کنم. کم کم با صدای خنده مردان شادی که دورمان می رقصیدند و با آن آسمان آبی روشن آرام شدم. ادوارد با نهایت ادب با من صحبت می کرد. از زندگیم در پاریس و سیاست‌های فروشگاه می‌پرسید و گاهی حرفش را قطع می‌کرد تا سیگارش را گوشه لبش بگذارد و به سمت گروه موسیقی فریاد براوو بکشد و دستان بزرگش را بالا بیاورد و کف بزند. تقریباً همه را می‌شناخت. تعداد کسانی که می‌ایستادند تا به او سلام کنند یا برایش نوشیدنی بخرند از دستم خارج شده بود. هنرمندان، مغازه‌داران و زنان کنجکاو، انگار که جزی از خانواده سلطنتی بودیم. وقتی نگاه خیرشان به من میافتاد، با خودشان فکر میکردند مردی که میتواند میستانگت را داشته باشد با دختری مثل من چه کار دارد. دخترای فروشگاه میگن شما با دخترای خیابونی پیگال صحبت میکنین. نتوانستم جلوی خودم را بگیرم. کنجکاو بودم. این کارو میکنم و بسیاری از اونا همراهان خیلی خوبی هستن. ازشون نقاشی میکشین؟ وقتی بتونم از پس هزینه وقتشون بر بیام. به سمت مردی که دست به کلاهش برده بود سر تکان داد. معمولا نسبت به بدنشون خودآگاهی ندارن. برعکس من. دید که سرخ شدم. بعد از لحظه مکس دستش را گویا به عنوان عذرخواهی روی دستم گذاشت که باعث شد بیشتر سرخ شوم. به نرمی گفت: مادمازل، اون نقاشی ها شکست من بودن، نه شما. من. حرفش را عوض کرد. شما ویژگی های دیگه ای دارین. منو محصور می کنین. چیزای زیادی باعث ترس شما نمیشه. حرفش را تصدیق کردم. نه، فکر نکنم بشه. نان و پنیر و زیتون خوردیم و بهترین زیتون هایی بود که تا به آن روز خورده بودم. او پاستیس نوشید و هر گیلاس را با صدای بلندی روی میز میکوبید. بعد از ظهر گذشت. صدای خنده ها بلندتر میشد. نوشیدنی ها تندتر می آمدند. به خودم اجازه نوشیدن دو گیلاس کوچک نوشیدنی را دادم و کم کم داشتم خوش می گذراندم. اینجا، در خیابان، در این روز پر از عطر خوب، خودم را یک شهرستانی سطح پایین نمی دانستم. حالا خودم را دختری خوشبخت می دانستم که از جشنهای باستیل لذت می برد. و بعد ادوارد میز را به عقب هل داد و جلویم ایستاد. برقصیم؟ دلیلی برای رد درخواستش پیدا نکردم. دستش را گرفتم و مرا در دریای انسانها چرخاند. بعد از ترک سنت پرون دیگر نرقصیده بودم. نسیمی در پیرامونم می وزید. وزن دستش را روی کمرم حس می کردم. کفش های کفچوبیم به طرز عجیبی سبک شده بودند. بوی تنباکو و تخم بادیان کوهی و یک چیز مردانهی می داد که نفسم را بند می آورد. نمی دانم چه بود. خیلی ننوشیده بودم. پس نمی توانستم تقصیر را گردن شراب بیاندازم. نه اینکه خیلی خوش قیافه بود یا من در زندگیم کم بوده یک مرد را حس می کردم. گفتم: یه بار دیگه نقاشی منو بکش. ایستاد و با تعجب نگاهم کرد. سرزنشش نمی کردم. خودم هم گیج شده بودم. یه بار دیگه نقاشی منو بکش. امروز. حالا. چیزی نگفت. فقط به سمت میز برگشت. تنباکویش را برداشت و از میان جمعیت و در امتداد خیابانهای پرهیاهو به سمت استودیوش رفتیم. از پله‌های باریک چوبی بالا رفتیم. در را به روی استودیوی پر از نور باز کردیم و من منتظر ماندم تا کتش را در بیاورد. یک صفحه در گرامافون بگذارد و شروع به مخلوط کردن رنگ‌ها روی پالتش بکند. بعد همینطور که زیر لب آواز می‌خواند دکمه‌های بلوزم را باز کردم. کفش‌ها و جوراب‌هایم را درآوردم. دامنم را بیرون آوردم و تنها زیر پیراهنی و زیر دامنی سفید پنبه‌ای تنم بود. در حالی که همه چیز جز شکمبندم را درآورده و موهایم را باز کرده بودم تا روی شانه‌هایم بریزد، نشستم. وقتی به سمتم برگشت، صدای نفس نفس زدنش را شنیدم. پلک زد. گفتم، اینجوری؟ نگرانی به صورتش دوید. شاید می ترسید که قلمویش باز هم به من خیانت کند. نگاه خیرم را ثابت و سرم را بالا نگه داشتم. چنان به او نگاه می کردم که انگار یک چالش است. و بعد نوعی انگیزه هنری بر او که در سفیدی غیر منتظره پوستم و حنایی موهای رهایم گم شده بود غلبه کرد و تمام نگرانی های ظاهری درباره پاکدامنی فراموش شد. گفت بله بله، لطفاً کمی سرتو به سمت چپ خم کن و دستت اینجا، کف دستتو بازتر کن. آه، عالیه. وقتی شروع به نقاشی کرد تماشایش کردم. هر اینچ از بدنم را با چنان تمرکزی بررسی می کرد که انگار درک نادرست آن غیر قابل پذیرش خواهد بود. وقتی رضایت روی صورتش ثبت می شد نگاهش می کردم و حس می نمودم همان حس در صورت من هم منعکس شده است. حالا هیچ چیزی جلودار من نبود. میستانگت یا خیابانگردی از پیگال. نترس و بی خود بودم. میخواستم پوستم، فرو رفتگی گلویم، رازی که زیر موهایم میدرخشید را بررسی کند. میخواستم بند بند مرا ببیند. وقتی نقاشی میکرد عادتهایش را، شکل زمزمهش در هنگام ترکیب رنگ روی پالت را شناختم. دیدم که تلو تلو میخورد، انگار که پیرتر از سن واقعیش باشد. به نوعی مهربان بود. او از بیشتر مردانی که به فروشگاه می آمدن جوانتر و قوی تر بود. شیوه غذا خوردنش را به یاد آوردم. با ولع و لذتی مشهود. با گرامافون می خواند. هر وقت دوست داشت نقاشی می کشید. با هر که دوست داشت حرف می زد و هر چه در فکرش بود می گفت. می خواستم مثل ادوارد زندگی کنم. جوهر هر لحظه را بمکم و از مزه خوشش شعر بخوانم. هوا کم کم تاریک شده بود. وقتی ایستاد تا قلموهایش را تمیز کند، به اطرافش نگاهی انداخت. انگار که تازه متوجه اطرافش شده بود. چند شمع و یک گازسوز روشن کرد و دور من گذاشت. و وقتی فهمید که غروب خورشید شکستش داده، آهی کشید. گفت: سردته؟ سرم را تکان دادم. ولی او به سمت کمدی رفت و یک شال پشمی قرمز روشن را از آن بیرون آورد و با احتیاط دور شانه هایم پیچید. امروز دیگه نور رفته. میخوای ببینی؟ شال را دورم کشیدم. پاهای بدون کفشم را روی تخته های چوبی گذاشتم و به سمت سپایه رفتم. احساس میکردم در رویا هستم. انگار زندگی واقعی در این ساعتی که آنجا نشسته بودم محو شده بود. می ترسیدم که نگاه کنم و تلسم را بشکنم. با اشاره مرا به سمت جلو خواند. بیا. دختر روی بوم را نشناختم. با حالتی مبارز جویانه به من زل زده بود. موهای مسی رنگش در تاریک و روشن می درخشید. پوستش به سفیدی مرمر. دختری با اعتماد به نفس متکبرانی یک اشراف زاده. عجیب مغرور و زیبا بود. انگار یک آینه جادویی نشانم داده بودند. می دونستم. با صدای آرامش گفت. می دونستم که تو توی اونی. حالا با وجود چشمان خستش راضی بود. یک لحظه دیگر به او زل زدم. بعد بدون اینکه بدانم چرا، یک قدم جلو رفتم. دستم را به آهستگی جلو آوردم و صورتش را در دستانم گرفتم تا مجبور شود دوباره به من نگاه کند. سرش را با فاصله کمی از سر خودم نگه داشتم و مجبورش کردم به من نگاه کند. انگار می توانستم آنچه که می بیند را جذب کنم. هیچ وقت نمی خواستم با یک مرد صمیمی باشم. صداها و ناله های حیوانی که از در اتاق والدینم به بیرون درز می کرد، معمولاً وقتی پدرم مست بود مرا ترسانده بود و نسبت به مادرم به خاطر صورت کبود و راه رفتن محتاطانه فردا صبحش احساس ترحم می کردم. ولی حسی که نسبت به ادوارد داشتم بر من غلبه کرد. نمی توانستم از لبهایش چشم بردارم. صوفی، به سختی صدایش را شنیدم. صورتش را نزدیکتر آوردم. جهان اطرافمان محو شد. موهای زبرش را کف دستم و گرمای نفسش را روی پوستم حس می کردم. چشمانش با جدیت چشمان مرا می کاوید. قسم می خورم که حتی آن لحظه هم به نظر می رسید که تازه مرا دیده است. عیاشان در خیابان به صدای بلند می خندیدند و با پرواز پرچم به همراه نسیم شبانگاهی چیزی در من برای همیشه بیدار شده بود. به روی پوستم زمزمه کرد: صوفی، میتونم هر روز عمرم تو رو نقاشی کنم. حداقل فکر کنم گفت نقاشی. حالا و در این مرحله دیگر برای نگرانی خیلی دیر بود.